ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران بیش از 407 هزار نفر اعلام شد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور اتهام قتل عمد علیه محمد علی نجفی را تایید کرد. و شماری از اساتید دانشگاهی خواستار آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران شدند. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران را بیش از 407 هزار نفر اعلام کرد. در شبانه روز گذشته 140 بیمار جان خود را از دست دادند و 2700 نفر به شمار مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شد.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2705 نفر هستند. طی 24 ساعت گذشته 140 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 23453 نفر رسیدن.
به گفته خانم لاری، شمار قربانیان بیماری کووید 19 تا کنون به 23000 نفر رسیده است. ارقام ارائه شده از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی مورد تایید برخی از نهادهای داخلی و بین المللی نیست و آمار واقعی بیشتر از ارقام رسمی تخمین زده می شود. سخنگوی وزارت بهداشت تایید کرده که استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی و همچنین استانهای آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند. دولت حسن روحانی با وجود افزایش شمار بیماران و قربانیان ویروس کرونا از افزایش محدودیت‌ها خودداری کرده است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در نشست روز سه‌شنبه خود اتهام قتل عمد علیه محمد علی نجفی، شهردار سابق تهران را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، 39 تن از قضات دیوان عالی در نشست روز سه‌شنبه رأی دادگاه کیفری درباره قتل عمد بودن اتهام آقای نجفی را تایید کردند. 27 قاضی هم رأی شعبه 41 دیوان عالی مبنی بر قتل شبه عمد را تایید کردند. پس از این رأی گیری، احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور اعلام کرد که اتهام محمد علی نجفی قتل عمد است. محمد علی نجفی شهردار سابق تهران و از سیاستمداران اصلاح طلب به قتل میترا استاد، همسر دومش، در روز هفتم خرداد سال گذشته اعتراف کرده است، اما او و وکلایش اتهام قتل عمد را رد کرده و گفتند گلوله ها حین درگیری با میترا استاد شلیک شده است. تا کنون چندین دادگاه برای آقای نجفی برگزار شده و قرار است رأی نهایی دیوان عالی روز سه‌شنبه اعلام شود. شماری از اساتید دانشگاهی در کشورهای مختلف جهان در نامه‌ای خواستار آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران شدند. در این نامه سرگشاده که خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل نوشته شده، از دولت‌های درگیر در پرونده‌های این زندانیان خواسته شده برای آزادی آنان تلاش کنند. نویسندگان نامه با اشاره به زندانیان دو تابعیتی مانند سیامک نمازی، بازرگان، مراد طاهباز فعال محیط زیست، فریبا عادل‌خواه پژوهشگر ایرانی فرانسوی و نازنین زاغری کارمند بنیاد تامسون رویترز، دادگاه‌های برگزار شده برای آنان را غیرعادلانه خواندند. نوام چامسکی، مهرزاد بروجردی، هاله اسفندیاری، محسن کدیور، گری سیک و بیژن خواجه‌پور از امضا کنندگان این نامه هستند. طرح گشایش اقتصادی که دولت حسن روحانی با تبلیغات پر سر و صدا وعده انجام آن و فروش نفت به مردم را داده بود از دستور کار مجلس خارج شد. این خبر را اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در جلسه شورای اقتصاد اعلام کرد و جزئیاتی در این باره ارائه نداد و صرفاً گفت که خارج شدن از این طرح از دستور کار مجلس به دلیل برخی ناهماهنگی ها اتفاق افتاده. او با عقب نشینی از این سخنان اعلام کرد که با وجود نیاز به هماهنگی در سطح قوا، این طرح از دستور خارج نشده و دولت بر انجام آن اصرار دارد. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد. آقای علوی، پیشتر مجلس مخالفت خودش رو اعلام کرده بود با این طرح گشایش و گفته میشد که این طرح باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی هم برسه، اما این خبر روز گذشته خیلی سر و صدا کرد و بسیاری نوشتن که طرح پر سر و صدای دولت شکسته. ولی خب چه شد که امروز آقای جهانگیری با یک چرخش ناگهانی گفته که هنوز دولت بر انجام طرح گشایش اقتصادی اصرار داره؟
خب به نظر میرسه که این عقبگرد از اون گزارش پیشین نشانه این باشه که دولت نمیخواد مسئله رو به طور واقعی مطرح بکنه، بلکه به دنبال نوعی پنهان کردن کشمکشی است که میان رؤسای قوا، یعنی رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و همچنین رئیس قوه مجریه وجود داره. بنابراین این چرخش رو به طور لفظی انجام میدن برای اینکه مسئله رو پنهان بکنن، و الا اون چیزی که نشانه ها دلالت بر اون داره اینه که این طرح به دلایل ناهماهنگی، چیزی که ناهماهنگی گفته میشه یا به عبارت دیگه تنش یا کشمکش میان رؤسای این سه قوه، اساسا به کناری گذاشته شده و اون هم البته دلایل گوناگونی داره. یکی از دلایل اون اینه که اون رؤسای قوه قضاییه و رئیس مجلس نمیخوان زیر بار طرحی برن که بعد
آقای علوی عذرخواهی میکنم صدای شما رو قطع میکنم، کیفیت صدای شما بسیار نازل هست، اگر که میتونید جای صحبت کردنتون رو عوض کنید، اگر نه ما دوباره با شما
عوض کردم
بسیار عالی، بسیار عالی، بفرمایید.
بله، به نظر میاد که این نشانه تنشی باشه که میان قوای سگانه وجود داشته باشه، در نتیجه این گردش و این عقب نشینی هم حاصل همون تنشه، و الا به نظر میاد این دستور کلن از دستور کار خارج شده باشه و اون که بعدن گفته شده به نوعی برای پنهان کردن کل مسئله باشه.
آقای علوی، دولت روحانی به دنبال این بود که با طرح فروش اوراق سلف نفتی ضمن جذب دارایی‌های ریالی و ارزی مردم، در واقع هم میزان نقدینگی در کشور کاهش پیدا بکنه و هم کسری بودجه رو جبران بکنه. الان آقای جهانگیری گفته که باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بشه ازش درآمد لازم رو برای دولت ایجاد کرد تدوین بشه. شما فکر می‌کنید اشاره‌شون به چه طرح‌هایی هست و آخر عاقبت این طرح چه خواهد شد؟
به نظر نمیاد که طرحی وجود داشته باشه، بلکه چرا؟ برای اینکه یک اقتصاد که در رکود به سر میبره، در تحریم هست و فشار کرونا هم بر اون حساب شده، نمیتونه یک حساب به شکل بالقوه دارای یک منابعی باشه که دولت بتونه کسر بودجه رو به هر حال جبران بکنه یا فرضاً جلوی ورود نقدینگی به اقتصاد رو بگیره. شاید همین طرح رو بعداً بخوان دوباره با یک مختصر دستکاری دوباره به صورت بودجه مطرح بکنن، اما با توجه به کشمکشی که میان سران سه قوه وجود داره و از اون جهت که در حال رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس گمان میکنن که رئیس جمهور بعدی از میان خودشان خواهد بود، اونها مقاومت میکنن که زیر بار طرحی رو برن که به وسیله دولت روحانی تصویب شده. چرا؟ اونها گمان میکنن که به هر حال روحانی با این کارش قرار است کسر بودجه رو منتقل کنه به سالهای بعد، از اون جهت که اونها با خوشبینی گمان میکنن که ریاست جمهوری از آن است، آنهاست در سالهای بعد، نمیخوان تقبل بکنن کسر بودجه دولت قبلی رو. بنابراین این تنش باقی است و با توجه به مسائلی که گفتم، یعنی تنگناهای کلان اقتصاد ایران و همچنین ناتوانی دستگاه مدیریت و سیاست گذاری، به نظر نمیرسه که طرحی باشه که معجزه بکنه و مشکلاتی که به هر حال حاصل سالها عیب ساختاری، نقصان ساختاری در اقتصاد ایران رو بشه با یک بودجه یا با فرضاً یک عملیات مهیرالعقول حل کرد.
بسیار سپاسگزارم. احمد علوی، کارشناس اقتصاد از سوئد که همراه ما بودید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به انتشار گزارشی مبنی بر تلاش ایران برای کشتن سفیر ایالات متحده در آفریقای جنوبی، در حساب کاربری خود در توییتر نوشت که هر حمله ایران علیه آمریکا به هر شکلی که باشد با حمله‌ای هزار برابر بزرگتر به ایران پاسخ داده خواهد شد. این موضوع بسیار در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران قرار گرفته. همراه میشیم با همکارم هومن عسکری که از طریق خط اسکایپ با ماست تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. هومن، چه خبر بود از واکنش کاربران در فضای مجازی؟ به ما بگو.
سلام بر تو سپیده عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. گزارشی که هفته نامه پولیتیکو منتشر کرد اندکی پیش از توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود که آقای ترامپ دو تا توییت در واکنش به این گزارش منتشر کرد. در این گزارش آمده بود که جمهوری اسلامی به دنبال راهی برای تلافی کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران هست، از جمله سپیده کشتن سفیر ایالات متحده در آفریقای جنوبی. اونجا اشاره شده که جمهوری اسلامی شبکه‌ای داره در آفریقای جنوبی که وابسته به سفارت ایران هست و همچنین گفته شده که راه‌های دیگری رو هم جمهوری اسلامی، یعنی حملات دیگری رو هم مد نظر قرار داده. آقای ترامپ در این دوتا توییت، عینش رو من میخونم که به زبان فارسی ترجمه کردم، اصل انگلیسی رو، نوشته که طبق گزارش‌های مطبوعات ایران ممکن است در حال تحریزی ترور یا نوع دیگری از حمله علیه ایالات متحده باشد که به تلافی کشتن، به نوشته آقای ترامپ، رهبر تروریست سلیمانی انجام می شود. عملیاتی که به دلیل برنامه ریزی برای حمله علیه آمریکا، کشتن نیروهای آمریکایی و مرگ و زجری بود که در طول سالیان باعث آن شده بود، یعنی آقای سلیمانی باعث آن شده بود. هر حمله ای از سوی ایران به هر شکلی علیه ایالات متحده با حمله ای هزار برابر بزرگتر پاسخ داده خواهد شد. در واکنش به همین سپیده، عباس موسوی، سخنگوی سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی، این توییت رو منتشر کرده که بهای به نوشته آقای موسوی ترور ناجوانمردانه قهرمان جهانی مبارزه با تروریسم بسیار بسیار بیشتر از یک سفیر نگونبخت آمریکایی در گوشه ای از دنیاست. جای آن سفیر بودم، از همه راه‌های ممکن استفاده می‌کردم تا بفهمم چرا دولت به تعبیر آقای موسوی تروریستی آمریکا این گونه عجیب اما ناشیانه به فکر حذف او افتاد. و اما کاربری با نام مستعار ایران لاور نوشته که آخوندها بدشون نمیاد یک جنگی در منطقه را بیافته، خصوصا که الان از تهدیدهای اسرائیل که با برقراری رابطه با امارات و بحرین زیر گوششون هست وحشت دارن، ولی بعید آمریکا به ایران حمله کنه. اگر ترامپ میخواست تکلیف اینا رو با جنگ روشن کنه، 4 سال فرصت داشت. و علی حسین قاضی‌زاده، تحلیلگر سیاسی، هم اینطور نوشته: هرچه از کمپ دیوید و اسلو شنیده اید فراموش کنید. ترامپ رویایی رو عملی کرد که تحققش آرزوی هر رئیس جمهوری در آمریکا بود. دیگر فرقی نمی کند که صلح نوبل را به دستش برسانند یا نه، خوشتان بیاید یا نه، اینجا پیامبری ظهور کرده که معجزه‌اش سرودن نغمه صلح برای دو دین همیشه در ستیزن. یعنی به تعبیر آقای قاضی‌زاده، آقای ترامپ یک در واقع سیاست مدار ضد جنگ است و عمل کرده او و کارنامه او این رو اثبات کرده. کاربری با نام آریو بزد هم اینطور نوشته که این بیانیه مهم ترامپ پس از افشا شدن تحریضی ترور سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی شما در نظر بگیرید که در گروه کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی سلیمانی رو زدن. حالا برای کشتن و صدمه زدن به یک فرد آمریکایی یعنی سفیر آمریکا مقابله هزار برابری خواهند کرد.
بسیار سپاسگزارم از هومن عسکری و ممنون از شما که با ما در این مجله همراه بودید. من اشاره بکنم به گزارش نشریه پولیتیکو که روز دوشنبه نوشته بود که مقامات دولت آمریکا به استناد گزارش‌های اطلاعاتی گفتند که جمهوری اسلامی در حال توطئه برای کشتن لانا مارکس سفیر ایالات متحده در آفریقای جنوبی است. این بخش خبری در همین جا به پایان رسید. تا بخش بعدی خبر همراه ما بمانید.